ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان،
به عظمت یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله
يا الله
يا الله
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد يا محمد
بولايتك
يا علي
يا علي يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي
از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران هستیم با مرور اینکه با همدیگه بشینیم بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم در خصوص وقایع مهمی که در سده نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده بود تا سال 69 هجری رو با همدیگه مرور کردیم. اتفاق مهمی که در سال 69 هجری با همدیگه مرور کردیم در گذشت ابوالاسد دوئلی، بنیانگذار علم نحو در ادبیات عرب بود، که نکاتی رو در این خصوص تو جلسه گذشته بهش اشاره کردم. این جلسه سال 70 هجری رو با هم دیگه میخوایم مرور بکنیم و اتفاقاتی که در این سال رقم خورده بود. همونطوری که تو سالهای گذشته هم عرض کردم، تقریبا بعد از در شهادت جناب مختار ثقفی و پایان قیام مختار ثقفی در سال 67 هجری، ما تا چندین سال کش و قوس‌های مختلفی رو داریم. تقریبا تا 5-6 سال کش و قوس بین بنی امیه و آل زبیر رو داریم که از اتفاقاتی هستش که حالا به گیر و ببندهایی هستش که این دوتا گروه با هم دیگه دارن و با اذناب خودشون. اتفاق خاصی که حالا بشه بهش اشاره کرد در وقایع مختلف نداریم، بلکه بعضی از شخصیت ها هستن که از دنیا رفتن یا بعضی از شخصیت های تاثیرگذار بودن که اینها رو حالا به مرور چند تاییشون رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. عبدالله ابن عباس رو من عرض کردم در سال 68 هجری، ابوالاسد دوئلی رو هم در سال 69 هجری عرض کردم، و یکی از شخصیت هایی که تأثیرات بزرگی رو و یکی از شخصیت های متاسفانه بسیار تاریک تاریخ هم هست و تأثیرات منفی زیادی هم داشته رو اگر اجازه بفرمایید در وقایع سال 70 هجری با هم دیگه یه مقدار مرور بکنیم. فکر میکنم درس ها و هشدارهای مهمی رو برای ما به همراه داشته باشه. شخصیتی رو داریم به نام شبس ابن ربیع ابن حسین ابن تمیمی، معروف به ابو عبدالقدوس یا ابو عبدالقدوس. این شخص یک شخصیت بسیار پیچیده و یک شخصیت بسیار منفور، یک شخصیت بسیار مزبزب و یک شخصیتی که تکلیفش با خودش روشن نبوده و بسیاری از به خاطر همین که تکلیفش با خودش روشن نبوده، نقاط تاریک زندگیش نقاط بسیار زیادیه. سال 70 هجری سال مرگ این آدم هست و او از دنیا رفته. برخی معتقدن که در دوران کودکی وجود مبارک پیامبر رو درک کرد. برخی معتقدن که ایشون مثلا در زمان پیامبر به دنیا آمده، که حالا در زمان درگذشتش بیش از 80 سال هم عمرش بوده که به همین واسطه میگن خب پیامبر رو درک کرد. اما تاریخ درستش هم به نظر میرسه این باشه که پیامبر رو درک کرده. بعد از ارتحال پیامبر ایشون مرتد میشه و وقتی مرتد میشه یک فردی بوده به نام سجاح که از مدعیان کذاب نبوت بوده، برای خودشون ادعای پیامبری داشته. این آدم میره مؤذن این پیامبر دروغین میشه و مدتی رو در جرگه او بوده. قائله این پیامبر کذاب رو که خلیفه دوم ختمش میکنه، این دوباره بر میگرده توبه میکنه و به اصطلاح مسلمون میشه. حالا بعضی دیگه هم همراه او بودن مثل اشعث ابن قیس که بر میگرده مسلمان میشه و با خواهر خلیفه وقت هم حتی ازدواج میکنه. این شخصیت هم برمیگرده دوباره از این ارتدادی که داشته توبه میکنه، برمیگرده و مجددن مسلمون میشه. از زمانی که مسلمون میشه در زمان خلیفه دوم، اتفاقاتی که او داشته، شرایطی که او داشته، خیلی در خصوص او اطلاعی نداریم. اما بعد سال 17 هجری که کوفه تأسیس میشه و قبیله بنی تمیم از منطقه یمن میرن به اونجا ساکن در کوفه میشن، این هم با این توجه به اینکه در مدینه و مکه حضور داشته، او هم میره به تیره خودش در کوفه ساکن میشه و یکی از بزرگان کوفه به حساب میاد، یکی از شخصیت های مؤثر و تأثیرگذار در کوفه به حساب میاد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمت ها، عبرت ها و راهبرد های تاریخ.
حکیمیه،
نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
در زمان خلیفه سوم، این آدم خیلی منتقد به خلیفه سوم، خیلی نسبت به خلیفه سوم انتقاد داره، اعتراض داره، در خصوص خلیفه سوم اعتراضات مختلفی رو داره و بعد از قتل خلیفه سوم او جز کسانی هستش که معاویه رو در این قتل دخیل میدونه و معتقده که معاویه خلیفه سوم رو موجبات کشتن و قتلش رو فراهم کرده. با توجه به اینکه مخالف خلیفه سوم بوده، مخالفت با معاویه خود معاویه رو هم اعلام میکنه. اما به خاطر همین هم در جنگ صفین همراه امیر مؤمنان علی علیه السلام بر علیه معاویه میجنگیده و مهمترین دلیل جنگش هم اینطوری که حالا نقل میکنن این نبوده که تبعیت از امیر مؤمنان یا به خاطر محبت به امیر مؤمنان داشته باشه، بلکه به خاطر عداوت ظاهری که با معاویه داشته همراه میشه. البته با توجه به نکات ظریفی که در تاریخ هست و در جنگ صفین با هم دیگه یه مقدار هم مرور کردیم، جنگ صفین معاویه عوامل نفوذی بسیار زیادی رو در سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام به وسیله تطمیع مال خود کرده بود و خیلی از افراد رو با توجه به وعده هایی که بهشون داده بود، با توجه به وعده قدرتی که بهشون داده بود یا وعده ثروتی که بهشون داده بود، در لشکر و خیمه‌خانه امیرالمومنین وارد کرده بود و از همونها استفاده کرد و زمینه چینی حکمیت و انزوای یاران امیرالمومنین رو فراهم کرد. بر امیرالمومنین فشار آوردن که در نهایت جنگ صفین منتهی به حکمیت شد. به نظر میرسه یکی از شخصیت هایی که علارغم این که به اسم مخالفت با معاویه در جنگ صفین شرکت کرده بود، همین شبه سربی بود که عاملی بوده که حالا به واسطه چه وعده‌ای چه وجهی از پول خیلی در تاریخ مشخص نیست، عامل نفوذی معاویه به حساب میومده در سپاه صفین که خیلی تلاش میکنه حکمیت رو بر امیرالمومنین علی علیه السلام تحمیل بکنه. به خاطر همین هم هستش که بعد از واقعه حکمیت و بعد از واقعه صفین میشه جز آدم هایی که در نهروان حضور دارند و جز خوارج به حساب میاد. اما وقتی حضرت امیر علیه السلام برای ختم قائله نهروان تشریف میارن، با لشکری همیان به منطقه نهروان و میخوان با خوارج بجنگن، قبلش حضرت امیر علیه السلام افراد مختلفی رو باهاشون صحبت میکنن، حجت رو تمام میکنن. شمس ربعی ظاهرا تحت تأثیر حضرت امیر علیه السلام از خوارج جدا میشه و در نهروان همراه امیرالمومنین میشه، که باز به نظر میرسه این هم نقشه‌ای بوده، نفوذی بوده که به نوعی که توی لشکر امیرالمومنین حضور داشته باشه، چون بعد از حکمیت یکی از افرادی میشه که به شدت با خوارج بوده، منتقد امیرالمومنین میشه، معترض امیرالمومنین میشه، بعد تو جنگ نهروان میاد همراه امیرالمومنین بر علیه خوارج وارد جنگ میشه و حتی میخواد با اونها بجنگه. این به نظر میرسه که وظایف و مأموریت‌های مختلفی داشته که باید ازش استفاده میکرده. بعد از امیرالمومنین و بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، نکته بعدی که در خصوص این آدم هست این هستش که در خصوص حجر ابن عدی که عرض کردم خدمتتون، مباحث شهادت حجر ابن عدی رو، یه عده آمدن شهادت دادن در زمان امارت زیاد ابن عبی بر کوفه، اومدن اینها شهادت دادن که حجر ابن عدی بر خلیفه شوریده، بر خلیفه حالا به نوعی معاویه رو بهش توهین کرده و به واسطه شهادت اونها معاویه ملعون دستور به قتل رسوندن یا به شهادت رسوندن جناب حجر ابن عدی و یارانشون صادر کرده بود. یکی از کسانی که بر علیه حجر ابن عدی شهادت داده همین آدم هست. در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام جز منتقدان به امام حسن مجتبی است و بعضی وقتهایی که با حضرت مجتبی علیه السلام مواجه میشه ظاهرا طعنه هایی رو هم به حضرت داره به جهت پذیرش صلح از طرف امام حسن مجتبی علیه السلام. در زمان امام حسین علیه السلام جز دومین گروهی بوده که بر امام حسین علیه السلام نامه می نویسه و امام حسین علیه السلام رو دعوت میکنه برای کوفه. گروه اول تحت زعامت و رهبری سلیمان ابن سرد خزاعی نامه می نویسن، گروه دومی که برای امام حسین علیه السلام نامه می نویسن تحت زعامت این آدم می نویسن و با هدایت این آدم نامه می نویسن برای امام حسین و وجود مبارک امام حسین علیه السلام رو دعوت می کنن به سمت کوفه. در زمان حضور جناب مسلم نقی نماینده امام حسین علیه السلام در کوفه، به وعده های معاویه یا به تهدید های معاویه، اونطوری که به ظاهر امر میرسه به وعده های معاویه به امام حسین علیه السلام خیانت میکنه، میشه جز یاران ابن زیاد، با وعده های ابن زیاد بر علیه جناب مسلم میشوره و جز کسانی میشه که مردم کوفه رو تشویق میکرده، دعوت به نافرمانی از امام حسین علیه السلام میکرده و به مردم به نوعی هشدار میداده، انذار میداده که حواستون باشه سپاه 100,000 نفری شام داره میاد، این اتفاقات قراره بیفته و مردم رو تو دلشون رو خالی میکنه و به نوعی از حمایت امام حسین علیه السلام اونها رو میترسونده، پشت مسلم بن عقیل رو هم خالی میکنند و بحث شهادت جناب مسلم بن عقیل هم اتفاق میفته. وقتی امام علیه السلام به کربلا وارد میشن، این آدم شبس بن ربعی میشود فرمانده سپاه پیاده نظام کوفه که در مقابل امام حسین علیه السلام شمشیر کشیدن. آدمی که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته، امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده به کوفه، در مقابل امام حسین علیه السلام شمشیر میکشه و میشه فرمانده پیاده نظام سپاه. در زمان قیام مختار در حکومت در بحث میپیونده به مصعب ابن زبیر، جزء فرماندهان مصعب ابن زبیر هست. قبلش هم که با آل زبیر بیعت میکنه و بر علیه جناب مختار قیام میکنه. و نکته عجیبی که وجود داره، کسی که امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده بوده که آقا به کوفه بیاید، در زمان بعد از کربلا میاد، زبانم لال به شکرانه شهادت امام حسین علیه السلام و ختم قائله کربلا در کوفه مسجدی میسازه و خودش هم میشه امام جماعت اون مسجد و حالا مردم میرفتن پشت سر او اقتدا میکردن و نماز میخوندن. مهمترین ویژگی که اینجا باید توجه داشته باشیم به اینه، شبس ربعی تکلیفش با خودش روشن نبوده. شبس ربعی در قالب یک منافق ظاهر شده و با نفاق خودش بدترین ضربه ها رو به پیکره اهل بیت علیهم السلام، به پیکره اسلام وارد کرده. امام حسین رو دعوت میکنه، به امام حسین خیانت میکنه. در جنگ صفین به ظاهر همراه امیر مؤمنان علی علیه السلامه، اما در حقیقت و در باطن بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام داره همراهی کار میکنه و حضرت رو براش مزاحمت ایجاد میکنه. در نهروان با خوارج، ولی میاد در سپاه امیر مؤمنان بر علیه خوارج میجنگه. این قدرت نفاقه. نفاق چنان قدرتی به آدم میده که در مقابل امام خودش می ایسته و حتی این قدرت رو پیدا میکنه که به صورت امام خودش هم چنگ بزنه. خیلی توجه داشته باشیم، نفاق بلا تکلیفی انسان در زندگیش این ظرفیت رو داره که انسان رو به مرز سقوط برسونه، همونطوری که شبس ربعی رو به این مرز سونه. و این نکته رو خیلی بهش توجه بکنیم. یه وقت خدایی نکرده، خدایی نکرده ما جز کسانی نباشیم که حرف و دلمون با امام زمانمون یکی نباشه.
وقتتون بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، هموطنان شجاع و غیورم. الهی شکر که ما این افتخار رو داریم که توی این دنیا میان انسانهای آزاده نفس بکشیم و زندگی بکنیم. ما قدردان همراهی شما هستیم از رادیو تهران و دعوتتون میکنیم که با برنامه های ما همراه باشید.
اورانیوم
به نام خدا و سلام.
سلام به شما همراهان خوب و عزیز پادکست اورانیوم.
امروز هم با 11 قسمت از مجموعه پادکست های اورانیوم در خدمت شما هستیم.
در این قسمت در خصوص یک موضوع مهم و حیاتی با شما گفتگو میکنیم.
بله، موضوع مهمی که برای تک تک اعضای جامعه اهمیت ویژه‌ای داره.
در این پادکست که در واقع 11 پادکست ما محسوب میشه، در خصوص برق هسته‌ای و اهمیت اون صحبت میکنیم.
در 10 پادکست گذشته به موضوعات مهمی از صنعت هسته‌ای پرداختیم. موضوعاتی چون کیک زرد، آب سنگین، پلاسما، پرتودهی و رادیو داروها.
بله، و اما برق هسته‌ای هم از اون دست موضوعاتی که پرداختن به اون در این شرایط که با پدیده‌ای چون گرمایش زمین مواجهیم و کشورمون گاهی آلودگی‌های زیست‌محیطی رو تجربه می‌کنه و گاهی با قطعی برق و کمبودهای حامل‌های انرژی مواجهه، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسه.
پس با ما همراه باشید تا به اتفاق سایر همکارانمون که در ادامه به جمع ما اضافه میشن بیشتر در این خصوص صحبت کنیم. شنونده پادکست 11 اورانیوم هستید. موضوع این پادکست برق هسته‌ای.
بیستم فروردین سال 1401 همزمان با روز ملی صنعت هسته‌ای از سند جامع راهبردی صنعت هسته‌ای کشور رونمایی شد. در این سند 4 محور اصلی پیش بینی شده که توسعه استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق یکی از محورهای مهم این سند به شمار میاد.
سازمان انرژی اتمی ایران به موجب تکالیف ملی و سازمانی خودش وظیفه داره در راستای تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص گامهای اساسی و مؤثر برداره.
سرمایه گذاری و احداث نیروگاه‌های برق هسته‌ای با ظرفیت 20,000 مگاوات از اهداف کلان سازمان انرژی اتمی در افق 20 ساله کشوره. سازمان انرژی اتمی ایران در حال حاضر با تحویل برق تولیدی تنها نیروگاه برق هسته‌ای کشور سهم حدود 1.5% از سبد برق کشور رو داره.
بله، البته این سهم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و طرح‌های آتی این سازمان به 20% هم میرسه که جزئیات و فرایند این طرح رو در ادامه پادکست خدمتتون عرض می‌کنیم.
اجازه بدید در همین ابتدای پادکست بخش اول صحبت‌های کارشناس محترممون رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب پادکست اورانیوم قسمت 11. در خدمت شما هستیم. توی این پادکست در خصوص برق هسته‌ای میخوایم صحبت بکنیم. خب همونطور که در واقع اطلاع دارید، از دیرباز توسعه نیروگاه هسته‌ای توی ایران به طرق مختلف توی سیاست‌های کلان و قوانین بالادستی کشور مطرح بوده. مطالعات مختلفی هم توی این حوزه توسط دستگاه‌های مختلفی مثل وزارت نیرو با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی انرژی صورت گرفته که توی تمام مطالعات در مورد ترکیب سبد انرژی کشور سهم به نسبت زیادی به انرژی هسته‌ای داده شده. خب با توجه به نیاز آینده کشور به بحث انرژی، سازمان انرژی اتمی ایران تو 20 سال آینده در واقع موظف شده به توسعه 20,000 مگاوات برق هسته‌ای. خب برای دستیابی به این هدف مهم، ما در حال حاضر 2 واحد قدرت به در واقع ظرفیت 1057 مگاوات توی استان بوشهر در حال احداث هست که انشاءالله با تلاش‌های جمعی متخصصین و بخش‌های مرتبط ما تا انتهای برنامه 7 توسعه کشور این 2 واحد رو راه اندازی می‌کنیم. خب این 2 واحد هر چند با استفاده از پیمانکار خارجی در حال احداث هستش، اما اهدافی مهمی رو دنبال می‌کنه. مثل مشارکت هدفمند و برنامه‌ریزی شده صنایع داخلی توی چرخه عمر نیروگاه، خب از فرایند انتخاب ساختگاهمون گرفته تا مطالعات مهندسی، طراحی و ساخت برخی از تجهیزات ما از ظرفیت داخلیمون استفاده میکنیم تا به نوعی بتونیم توانمندی مهندسی حوزه نیروگاه هسته‌ای رو داخل کشور بهبود ببخشیم و برنامه ریزی برای انتقال دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت برخی تجهیزات رو دنبال میکنیم. علاوه بر این ما بحث تأمین و آموزش کامل نیروهای انسانی مورد نیاز رو برای دوره راه اندازی و بهره برداری این دو واحد در داخل کشور دنبال میکنیم، به طوری که در حال حاضر ما برای ساخت ساختمان هامون توی در واقع این دو واحد که باید یک سری استانداردهای خاص بین المللی داشته باشن که ایمنی نیروگاه ها رو تامین بکنن، از خود سازه ها گرفته تا بتن های خاصی که باید توی این ساختمان ها استفاده بشه رو از توان داخلیمون داریم استفاده میکنیم و کشور به این توانمندی توی این حوزه دست پیدا کرده. پس از بهره برداری این دوتا واحد هم ما میتونیم به نوعی ادعا بکنیم که کشور ما به صورت کامل به فناوری بهره برداری و تعمیرات و نگهداری حوزه نیروگاه هسته‌ای دست پیدا میکنه که این یک گام مهم برای اجرای سیاست توسعه 20,000 مگاوات هستش. علاوه بر این دوتا واحد ما یک واحد رو توی استان خوزستان به ظرفیت 300 مگاوات هم با مشارکت نیروهای ایرانی داریم دنبال میکنیم که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت داده شده این پروژه 7 ساله هست و عملیات احداثش هم مطابق با برنامه‌ریزی در حال انجامه. امیدواریم که با راه اندازی این نیروگاه بتونیم بخشی از نیاز برق این استان رو تأمین بکنیم.
طور که میدونی تغییرات اقلیم سبب شده که تمامی کشورها به این فکر کنند که گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن تا با این هدف به انرژی‌های پاک بیشتری دسترسی داشته باشند. یکی از انرژی‌های پاک موجود در طبیعت که با کیفیت، در دسترس، پایدار و مناسب برای شرایط مختلف آب و هوایی اقلیمی برق هسته‌ای که تاکنون تعداد بسیاری از کشورها این رویکرد رو پیش گرفتن و موفق شدن تا 11% از سهم برق دنیا رو با انرژی هسته‌ای تامین کنن و البته در تلاش هم هستن تا این سهم رو تا 3 برابر افزایش بدن.
با توجه به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از کاربرد سوخت‌های فسیلی و گرمایش زمین و البته اثرات مخرب اون، استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با افزایش این گازها و کاهش آلودگی محیط زیست در دنیا مورد توجه قرار گرفته. در حال حاضر نیروگاه‌های هسته‌ای جهان با ظرفیت نصب شده فعلی تونستن سالانه حدوداً از انتشار 8% از گازهای آلاینده در فضا جلوگیری کنند. این در حالیه که در کشور ما و بعد از راه اندازی و شروع فعالیت تجاری واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر، طبق محاسبات صورت گرفته تاکنون با تولید 70 میلیارد کیلووات ساعت برق هسته‌ای در حدود 75 میلیون تن از انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری کرده.
اگر بخوایم یک مقایسه بین برق هسته‌ای با سایر منابع داشته باشیم، میتونیم این رو از دو منظر بررسی بکنیم. یکی از لحاظ صرفه‌جویی توی مصرف سوخت‌های فسیلی، یکی هم از منظر عدم انتشار گازهای آلاینده و بحث کاهش گرمایش زمین، که هر دو تا منظر هم همونطور که میدونید شماها دو تا چالش اصلی برای جهانه، در واقع مسئله امنیت انرژی و بحران فزاینده آب و هوا. اگه بخوایم یه نیروگاه 1,000 مگاواتی رو با سوخت فسیلی احداث بکنیم، حدوداً سالانه به 10 میلیون بشکه نفت برای تأمین سوختش نیاز داریم. اگر هم به گاز طبیعی در واقع بخوایم این سوخت رو تأمین بکنیم، به 2 میلیارد فوت مکعب گاز نیاز داریم.